الله الرحمن الرحيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدى إلى أمتي حديثا يقام به سنة أو يسلم به بدعة فله الجنة. پیغمبر می فرماین که کسی که نسبت به امت من یک حدیثی رو برسونه، انتقال بده، نقل کنه، روایت کنه که به واسطه این حدیث یکی از این دوتا اتفاق بیفته، بهش برش مباهه. یکی این که اون حدیث سبب بشه که یک سنت و در حقیقت یک کار خیری اقامه بشه و پابرجا بشه، یا اینکه یک بدعتی نابود بشه و از بین بره. اگر کسی حدیثی رو نقل کنه که یکی از این دوتا اتفاق بیفته، فله الجنه. فرق عابد و عالم هم تو همینه دیگه. عابد بالاخره که مشغول خود کار خودش رو عبادت میکنه، با بقیه کار نداره، که حدیثش قبلا هم خوندم خدمتون. اما عالم اونی که حدیث هم باید حدیث شناس باشه، هم زمان شناس باشه، متناسب با زمانی که وجود داره حدیثی رو انتخاب کنه، اونم با شرایطش و اینا، که اون حدیث رو وقتی انتقال میده، خب خیلی موقع ها سبب میشه که یک سنتی پابرجا، یک بدعتی نابود بشه. لذا این همین صرف نقل و ذکر یه همچین حدیثی سبب فله الجنه، باعث میشه که بهشت برای این شخص مباه باشه. حالا من ادعا ام از عالم و غیر عالمه، ولی نوعا دیگه شأن علماست، علمای ربانی که این کار رو بکنن. و طیب الله مسکن شما. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 254. خب ما دیگه بحث احوال مسند و متعلقات فعل رو خوندیم. عرض شد که سه باب حذف رو انشاء و فصل و وسط، و به خاطر این که حالا فعلا فرصت نداریم، اینا تو کتاب مقدم شدن، گفتیم هر تقدیمی برای اهتمامه، ولی ما مؤخر میکنیم چون اهتمام عرضی حاصل شده، اونم امتحانتونه، مثل همون جریان اقرب اسم ربه که اینا رو مقدم کرده. ظاهر اینه که این مباحثی که اینجا مطرح نسبت به مباحث ایجاز و اتمام مساوات یه اهمیت ذاتی داره، حداقل طبق نظر خطیب، والا اینجا رو مقدم میکرد، ولی خب ما مؤخر میکنیم به خاطر اون اهتمام عرضی که به این ایجاز و اتمام مساوات داریم. البته همه این سه باب عرض شد که بابهای مهمی هستن، مخصوصا فصل و وصل و حصر که خونده نشد. اون تا من پیشنهادم این، حالا بعضی از رفقا اصرار دارن که یه وقتی بلا 10 جلسه 15 جلسه گذاشته بشه خونده بشه، ما این قول رو فعلا نمیتونیم بدیم، یعنی که حالا تو این مدت خونده بشه، یعنی تا اول خرداد و دوم خرداد همینو بتونیم تمام کنیم خوش خیلیه. بعد من یه لحظه حواسم نبود، حساب کرده بودم که حالا روزی 2 صفحه و نیم خونده بشه از علم بیان، یه 14-15 صفحه هم اول کتاب یادتون باشه، درسته محدود امتحان نیست، ولی حیف اون باید خونده بشه. یه پرشی داشتیم اول کتاب، بحث مجاز بود، اونم خب باید تو اون زمین خونده بشه. لذا خیلی هنر کنیم همینا رو بتونیم بخونیم، یعنی همین محدوده امتحان رو بتونیم بخونیم، میمونه این سه تا باب باقی میمونه. حالا یک راهش اینه که سال بعد عرض به خدمتتون که خونده بشه، مثلا هفته یه جلسه دیگه یه برنامه خارجی، حالا هر کس دوستاش بیاد. ولی پیشنهاد بنده اینه که شما این سه تا بابا حاجای فتوحی کلا مختصر، چون درس دادن، این سه تا بابا نواره ایشونو تهیه کنید به همون کیفیتی که بحث می‌کردید، نواره ایشونو تهیه کنید. ایشون خیلی هم با حوصله گفته، هم با سبک روش ایشون آشنا میشید، هم این که خیلی مفصل و جالب ایشون گفتن. یعنی ما الان فقط بدو بدو داریم مختصر می‌خونیم این روش، چون استاد کامل هستند و واقعا روششون عالیه. یعنی اگر بندم چیزی بلد شدم، مطمئن باشید تو بلاغت خاطر ایشون بوده، چون جواهر با ایشون خونیم، خیلی با حوصله و خیلی تمیز ایشون درس میدن. لذا پیشنهادم اینه حتما نواره ایشون رو تهیه کنید، بعد بحث کنید. ایشون میشه تهیه کرد، حالا من بپرسم ببینم از کجا، بعضی هستن. بله 5 سال نه 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 اونجوری. خب بستگی به خودتون داره، مثلا اگر حالا این اینجوری نیست، شاید مثلا 30-40 جلسه هم باشه، شما میتونید ایام عید استفاده کنید روز 2 جلسه گوش بدید، یه تابستون استفاده کنید روزی 2 تا نوار، چون نوار دست خودتونه، تعطیلی که نمیخوره که، میتونید هفته یه نوار گوش بدید، میتونید یه ماهی یه نوار گوش بدید، میتونید روزی 5 تا نوار گوش بدید، بالاخره اون دیگه دست خودتونه. لذا اینو حتما پیشنهادم اینه که اینو پیگیری کنید. اگر دنبال علم هستید که هستید دیگه، به خاطر فقط بحث، شاید اگه بحث مدرک و بحث نمره بود ما اینجوری که میخوندیم کلاس خالی میشد، این محدوده نیست که اینجوری امتحان دارید تموم شده رفته، ولی تشریف میوردید، این نشون میده که دنبال مطلب هستید. لذا اینو حتما پیگیری کنید، با ایشون بخونید، برکاتی داره. اینو من عرض میکنم. اگرم بحث سوال بود، یه موقع مثلا میگید خب ما سوالاتی برامون پیش میاد و اینا رو کی بپرسیم، خب بنده در خدمتتون هستم برای سوال. خدا آجای فتوی هستم، میتونید برید. اگه دنبال علم نه، ما باید یه جا بشینیم، یه نفر همونجا باشه بزنیم دست بلند کنیم اونجا سوال کنیم. نه دیگه، اگر کسی واقعا دنبال علم و یه سوال مهمه براش پیش اومده، میتونه حرکتی کنه، دنبال علم بره و اون در حقیقت سوالشو بپرسه. خب حالا به هر حال از باب اجازه اسلام و مساوات شروع میکنیم، اینم باب مهمیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الاجازه و الاتناب و المساواه. تو جواهر عباراتی رو نقل کرده که از بعضی از بلغا پرسیدن که بلاغت چیه، گفت ایجاز و اتناب. حتی روایاتی از حضرت علی علیه السلام نقل شده که حضرت هم بلاغت رو به همین ایجاز و اتناب تفسیر کردن. یعنی انقدر مهمه این باب که بعضی ها قائلن که کسی ایجاز و اتنابش قوی باشه این بلاغت بلده، از باب مبالغه است دیگه، علم بلاغت اهمه، ولی این باب بسیار مهمه تو عمل البته دیگه، یعنی کسی بتونه به جاش کلام موجز به کار ببره، به جاش کلام متنب، این یه هنرمندی خاصی میخواد، خیلی هم مشکله. نوعا هم دقت کرده باشید مثلا خود نهج البلاغه رو نگاه کنید، خیلی کلمات موجزه، موجز مفید، یعنی یه مطلبی که تو یه صفحه قرار رو گفته بشه مثلا تو چند خط گفته میشه، یه مطلبی که تو چند خط قرار رو گفته بشه تو مثلا یک خط گفته میشه. تو اتناب هم اونجوریه، مخاطب ما گاهی مثلا خیلی در حقیقت اینطور نیست که بشه برش موجز صحبت کرد، احتیاج به بسط و شرح داره، یا مقام مقام بسط و شرح، مقام مده، اینجوری اونو اونجا هم اقتضا میکنه که انسان اتناب گفته بشه. مساوات هم که اسمش روشه، مساوات یعنی عادی صحبت کردن. عادی از کجا میشه تشخیص داد؟ از مردم. مردم چجوری صحبت میکنن؟ اگر اونجوری انسان صحبت کنه، مردم عادی کوچه بازار تو روزمره، نه اونی که بازی گیم که میره سخنرانی میکنه، همین محاورات روزمره ای که ما داریم چجوری صحبت میکنیم، این میشمیم مساوات، یعنی همون جوری که مردم در حقیقت صحبت میکنن. این دیگه خیلی هنرمندی نه، میخواد اصلا هنرمندی نیست، میگه مردم یه از شکم مادرش متولد شده، بالاخره از کوچیکی همینجوری صحبت میکنه دیگه، به تعبیری کتاب میگه اینجور افراد نه محمودن، ستایش میشن، چه کار شاقی کرده. گفت طرف رفته بود انگلستان، گفت چیز عجیب دیدم، گفت چیزی، میگفت بچه های 4 ساله همه انگلیسی بلد بودن. بالاخره میگفت چیزی بود رفته انگلستان این ها دیدیم، گفت 4 ساله بودن همه انگلیسی بلد بودن، زبون باز میکردن انگلیسی بلد بودن. خب چیزه اینا بالاخره از به دنیا اومده، زبانش یاد گرفته، عادی حرفشو میزنه دیگه، نه مذمومه نه محموده، یعنی ستایش شده نیست، نه مذمومه، مورد ذم واقعا میشه. تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ تو باید خیلی مثل سعدی حرف بزنی، میگه برو بابا من میخوام اصل مطلبمو بگم. سعدی حالا تو فضای در حقیقت چیزه، حالا نباید شروع نکردیم که بسم الله نه، یه توضیح کلی نه، حالا بذارید بخونیم یه 2 جلسه، حالا میخوایم اجازتنا معنا کنیم، عرفی دارم فعلا میگم. خب این از این، ایشون شروعی که داره از سکاکی، یعنی عبارتی رو از سکاکی نقل میکنه. خب معلومه یا خیلی مهمه این مطلب که اسم سکاکی رو اینجا برده، چون کل مطالب برای سکاکی دیگه، میخواد اشکال کنه. خب بعدن میاد که میخواد اشکال کنه به سکاکی و تعریفی رو که سکاکی برای ایجاز و اتناب ارائه میده رو ایشون قبول نمیکنه، خودش یه تعریف دیگه رو ارائه میده. خب اول حرف سکاکی رو بخونیم به صورت کلی. سکاکی ایشون اینجوری میفرمان شروع میکنم، میگن ایجاز و اتناب از امور نسبیان، نسبیه، نفسی نیست، کوتاهی و بلندی نفسیت نداره. شما هر کلامی رو حساب کنید، مثلا یک کلام 5 کلمه‌ای رو حساب کنید، میپرسیم آقا این کلام کوتاه موجزه یا متنبه؟ میگه هر دوش میتونه باشه. شما این پنج کلام پنج کلمه رو اگه به یک کلام چهار کلمه حساب کنی طولانیه، متنبه، اتناب یعنی طول، تطویل. اگر نسبت به یک کلام شش کلمه حساب کنی کوتاهه. خب پس از امور نسبی هم یه چیز مشخصه. یک کلام میتونه هم کوتاه باشه هم بلند با مقایسه به دو چیز. خب میگه چون از امور نسبی هستن نمیشه در این زمینه اینا به صورت دقیق و تحقیقی صحبت کرد، ضابطه دقیق و تحقیقی نمیشه ارائه داد. یعنی چی؟ یعنی بیان میگیم آقا اگر کلامی شش کلمه بود مساوات است، بیشتر از شش کلمه بود اتناب است و کمتر از شش کلمه بود ایجاز است. خب اینا علم کنیم بگیریم برای خودمون یه ضابطه بگیم خب دیگه شناختیم دیگه. این نیست، اینو نمیتونیم اینجوری بگیم. نمیتونیم بگیم انقدرش اتنابه انقدرش مثلا ایجازه. چون نمیتونیم تحقیق و تدقیق و تعیین داشته باشیم مجبوریم بریم سراغ یک امر عرفی. نمیتونیم فنی اینجوری دقیق نمیتونیم صحبت کنیم که انقدره، مجبوریم بریم سراغ امر عرفی، بریم به عرف مراجعه کنیم. چی رو ملاک قرار بدیم، چی رو ضابط قرار بدیم؟ متعارف الاوساط. اوساط جمع وسطه، این وسط وسط های مردم، وسط مرتبه‌ای دیگه، نه وسط فیزیکی. وسط مرتبه یعنی که بریم سراغ مردم. بعضی هستن اصلا حرف زدنشون بلد نیستن، اصلا بلد نیستن حرف بزنن، بخواد یه چیزی آدم رو زله میکنه. تو هزار نفر یه نفر اینجوری پیدا میشه دیگه بالاخره. ای میخواد یه جمله میخواد بگه ها خیلی کشش میده، یعنی ببینید 5 خط توضیح میده اصلا معلوم نیست چی میخواد بگه. یه جمله عادی معمولی که هر کسی بدین رو تو یه جمله بیان میکنه تو 5 خط میگه. این خیلی به قول کتاب این تو غایت فحاحته. فحاحت یعنی عجز، عجز از سخن، نمیتونه حرفشو بزنه. اینا این دیگه وسط نیست، این مرتبش خیلی پایینه، یعنی خیلی دیگه اوضاعش خرابه. خب یه عده تو مردم هستن که خیلی بلیغانه و فنی صحبت میکنن، مثل آیت الله بهجت رحمت الله علیه. ایشون حرفی که میخواستن بزنن خیلی فنی و موجز صحبت میکنن، ولی یعنی فکر میکردیم که ایشون چی میخوام بگم. مثلا یعنی ایشون به ایشون یه نفر اومد گفتش که آقا اجازه بدید یه عکسی از شما بندازیم. برگشت گفت سالبه جزئیه عکس ندارد، خداحافظ. بخواست بند خدا یه عکس بندازشون، گفت سالبه جزئی عکس ندارد. اولا طرفات منطق بلد باشه، دوما بدون سالبه جزئی عکس نداره، سوم اینکه قدرت تطبیقش زیاد باشه که بدون آی وحشت اشاره داره که من هم سالبم، یعنی هیچم، موجبه نیستم، موجبه خداست، من سالبم هیچم، اونم جزئیم. من که سالبه جزئیم عکس منطقی ندارم، اون عکسم ایهام شده، اینجا ایهام به کار برده که مورد اینکه از من عکس انداز، من که چیزی نیستم، که من یه موجود کوچک هیچم، از من میخوای عکس بندازی، من که عکس ندارم، که من نخوندی سالبه جزئی عکس نداره. حالا ببین چقدر مثلا عجیبیشون این مطلب با یه جمله کوچولو ما باشیم. خب ما که در به مقاماتی نرسیدیم که کسی لیاقت این رو داشته باشه یه جمله سالبه جزئی عکس نداره، منظور رسونده دیگه، تو خیلی موجزه ولی فنی هم هست. به هر حال اینا دیگه متعارف اوساط نیست، اینا مثلا یک فضای بالاتره. یا همین بلغایی که داشتیم تو فارسی عربی، اینایی که هستن فنی و موجز و خیلی دقیق و حساب شده حرف میزنن، اینا دیگه وسط مردم نیستن. پس متعارف، متعارف هم عرفه، عرف توده مردم میشه ملاک ما. خب عرف توده مردم که بشه ملاک ما، بازم نمیتونیم 6 کلمه 5 کلمه 4 کلمه کنیم. خب توده مردم تو موارد مختلف یه جا 6 کلمه حرف میزنه، یه جا 10 کلمه، یه جا 2 کلمه، این مواردش باز متفاوته. ایشون میگه که ما باید بیاییم ملاک و این وسط مسد، این متعارف عرف توده غالب مردم رو قرار بدیم، کلامشون رو ملاک قرار بدیم، که این کلام نه در باب بلاغت محمود ستایش شده است، چون عادی همون توضیحش دادم، نه مذمومه. چرا محمود نیست؟ بخاطر اینکه هنرمندی توش وجود نداره، هنری نیست، عادی حرفشو زده. چرا مذموم نیست؟ بخاطر اینکه غرضش رعایت اون مقتضیات احوال و اون دقیق حرف زدن و حساب شده حرف بزنه و اینکه حالا مخاطبش چه شکلی، اینا نیست. اصل مطلب رو مخاطب بفهمونه، اصل مطلبی که از جهت صرف و نحو و لغت مطابق باشه، یعنی غلط نگه، غلط نگه، همینقدر میخواد بگه. لذا نه محموده نه مذمومی، چیز عادیه. خب پس اگر ما بخوایم اینو ملاک قرار بدیم، ایشون میفرماد ایجاز با توجه به این ملاک چی میشه ایجاز، یعنی این که شما بیایی مقصود و مرادتون رو به مخاطب برسونی با عبارتی که کمتر از عبارت توده مردمه. خب این تو موارد فرق میکنه ها، یعنی این که مثلا یه جایی رو تصور میکنیم متکلم میخواد یه چیز رو بگه، نگاه میکنیم توده مردم اونجا چجوری حرف میزنن، اگر اونطوری حرف بزنیم کمتر از اون میشه ایجاز، به شرطی که اداء المقصود مرادتو بتونی برسونی. لذا بعدا میگه ما یه اختصار مخل داریم، یعنی چی؟ یعنی گاهی کمتر از اون حدی که هست حرف میزنیم، مطلبمون رسا نیست، این دیگه از بلاغت خارجه. نه، ما میتونیم مطلبی رو که مثلا تو دیگه مردم تو 6 کلمه تو این فضا میگن ما تو 5 کلمه همونو برسونیم. ممکنه اگه بخوایم تو 4 کلمه برسونیم دیگه اون مقصود ما رسیده نشه. خب این میشه اون خراب میشه، اختصار مخل میشه. ایجاز حتما باید ایجاز، اصلا ایجاز چیز خوبیه، پس باید مقصودشو برسونه، اونو بهش میگن اختصار مخل، اختصاری که اخلال وارد میکنه به مقصود. از اون طرف اتناب چیه؟ اتناب اینه که بیای همون توده مردم که اونقدر صحبت میکنن شما بیشتر از اون صحبت کنید. دقت بفرمایید، اتناب هم محموده ستایش شده است، به این معنی که چون اتناب معمولا بلیغ که استعمال میکنه به خاطر یک فایده ایه، و الا اگر شما طولانی حرف بزنید بدون فایده این بعدا میاد، بدون فایده میشه چی؟ این هم باز از بلاغت خارجه. شما میتونستی با 5 کلمه حرف بزنید، چرا با 10 کلمه گفتی؟ اگه یه فایده ای داشته باشه خب قبول میکنن بلاغا، میگن خب خاطر این فایده گفت. مثلا یکیش در مقام تبیین یه مطلبه، مثلا خیلی موقع دیدی طرف آدرس میفرسه آقا کجا بریم، مستقیم سمت شهر خداحافظ. آیم چرا الان شرایط اینجا جوری نیست که مساوات یا موجز بخوای صحبت کنیم، مستقیم سمت شب. آقا مستقیم میری، آقا اینجا یه فلکه سمت شب، منظور اون طرفه یا اینجوریه؟ یه توضیح باید بهش بدی، آقا این مستقیم که میری میرسه به یه فلکه، این توضیح. خب آقا مستقیم سمت شب آدرس دیگه، برای چه طولش بدی؟ خاطر اینکه جا جای طول دادنه. اینجا مثلا خب یه فایده ای داره، فایدهش اینه که برای شفاف میشه اون مسئله. یا تو امور سیاسی گاهی باید اتناب داد بخاطر شفاف سازی بشه، گاهی هم برعکس باید اتناب نداره شفاف سازی نشه. نوعا اون طرف خود سیاست ندارن اتناب قبول ندارن، بالاخره قضیه هست فل جمله سربسته میگم، یا سربسته نگو این میخواد بفهمه قضیه چی، میگه نه دیگه من با سربسته بگم. اینجور جاها بیشتر دیگه لحاظ حال مخاطب نمیشه، لحاظ حال تو سیاست نداره، اصالت با لحاظ حال خوده نفسه، نه مخاطب، با مخاطب کاری خیلی نداره. این از این. بعد جناب سکوکی یه مطلبی رو اضافه میکنه، سکوکی مطلبی رو که اضافه میکنه میگه که ما ایجاز رو معنا کردیم، پس ایجاز و اتناب شد ملاک شد توده نوع مردم چجور صحبت میکنن، کمتر از اون ایجاز، بیشتر از اون اتنابه. ایشون میگه ایجاز و اتناب یه معنای دیگه هم داره. حالا اول ایجاز رو میگه، ایجاز یه معنای دیگه هم ما میتونیم براش در نظر بگیریم که با توده مردم کاری نداشته باشیم. اینجوری بیایم حساب کنیم، بگیم آقا ما تو فضایی هستیم، توی مقامی هستیم که این مقام اقتضا میکنه ما کلاممون رو مثلا به این اندازه بیاریم. خب یعنی مقام شایسته و سزاوار اینه که ما کلاممون رو به یک اندازه خاصی بیاریم. حالا ما میاییم در حقیقت اون بیشتر، یعنی اون حدی رو که اون مقام اقتضا میکنه که میخوایم بیاییم کمتر از اون صحبت میکنیم، کمتر از اون صحبت میکنیم، این میشه ایجاز. مثلا تو یه مقامی قرار گرفتیم، این مقام اقتضا میکنه ما این کلامونو تو 10 کلمه بیاریم، ما میاییم به جای اینکه این کلامونو تو 10 کلمه بیاریم کمتر میاریم، همون مقصود رو میرسونیم، همون مقصود رو مثلا تو 5 کلمه. خب ممکنه شما بگید خب پس توده مردم اونجا تو 10 کلمه میارن دیگه، که ما تو 5 کلمه میشه همون اولی. میگه نه اون نمیشه، میگه چون ممکنه توده مردم اصلا اون مطلب و تو اون مقام، چون مقام خیلی شن گفتم مردم فقط به صورت عادی میخوان فقط حرفشون بزنن، ممکنه اون مطلبو که تو اون مقام قرار میگیره اون مقام رو اعتبار نکنن، یعنی اینقدر دقت نکنن که این مقام با مقام بسته، مقام توضیحه، همون مطلبو مثلا بیان تو چند کلمه بگن، تو 2 کلمه. پس مقام اقتضا میکرد تو 10 کلمه گفته بشه، متکلم اومده تو 5 کلمه گفته، توده مردم همون مطلب تو چند کلمه میگن؟ 2 کلمه. اگر ملاک قبلی بود این کلامی که متکلم آورده ایجاز یا اتناب؟ اتنابه، چون بیشتر از اون 2 کلمه است. ولی این ایجاز میگیم. چرا؟ چون ملاک و یعنی ملاک جدید ارائه میده میگه اینم ایجاز میتونه باشه. ملاک رو اون توده مردم اینجا قرار ندادیم، میگیم که مقام اقتضا میکرد که تو 10 کلمه بگی، ولی اووردیم مثلا تو 3 کلمه گفتی. به خاطر چی؟ به خاطر یه اغراض ثانوی و تمام شبیه حال اعتباری میشه. مثلا همین که آدرس میپرسه، شما باید مثلا یه کلمه به کار ببری که 10 کلمه است، آدرس رو توضیح بدی، عمدن میای میگی مستقیم سمت چپ. خب فرض کنید توده مردم میگن آقا همون جلوست، مثلا یه چیز خیلی مختصرتر از این میگن. خب ولی شما میای نسبت به اونی که باید توضیح بیشتری بدی کمتر به کار میبری. خب کمتر به کار میبری، چرا این کارو میکنی؟ چون مخاطب تو مثلا میخوای فرض کنی که عاقله، یا اصلا یه غرض دیگه ای اومده جلو، یه غرض دیگه ای اومده، وقت نداریم، مثلا یه مانع دیگه ای اومده جلو، اونو کوتاه‌ترش بکنیم. ولی حالت اولیه اینه که تو اینجا باید بحث بدی، طولانی صحبت کنی، میای کوتاه‌تر صحبت می‌کنی. پس این کوتاهی نسبت به مقام سنجیده میشه، نه نسبت به توده مردم. لذا ممکنه این کوتاهی نسبت به مقام کوتاه باشه، ولی نسبت به کلام توده مردم چی باشه؟ حتی اطناب داشته باشه، میتونم نداشته باشه. اینا حالا الان ایشون میگه که بین این دو تا ایجاز عموم و خصوص منبچه. حالا اینم بگیم دیگه، اینم بگیم این مطلب تمام بشه. ایشون میگه که بین این دو معنی ایجاز عموم و خصوص منبچه. پس یک معنی ایجاز ملاکش این شد کوتاه بودن از کلام توده مردم در مقامات. معنی دوم ایجاز این شد که کمتر از اون چیزی که مقام آن را اقتضا میکند، کمتر از آن چیزی که مقام آن را اقتضا میکند بخوای حرف بزنی. میگه رابطهشون مقتضی حال، مقتضی ظاهر حال، خودشم مقتضی ظاهر حال، مقتضی ظاهر حال انقدر میخواست تو کمتر از اون حرف بزنی. البته این کمتری توجه به توضیحاتی که دادم معلوم شد که این کمتری میشه مطابق با مقتضای خلاف ظاهر حال، پس خودش میشه تو بلاغت داخل میشه. و الا اگر مطابق نه مقتضی ظاهر حال باشه نه مقتضی خلاف ظاهر حال، کلا اصلا به درد نمیخوره، فایده نداره. این میشه اون خصوص منبچ. اون خصوص منبچ چطور میشه؟ ما کلامی میتونیم فرض کنیم که توده مردم اون کلام رو تو 2 کلمه میگن، مقام اقتضا میکردین تو چند کلمه بگیم؟ 2 کلمه خیلی کم شد، بذارید یه جور مثلا بزنم واضح بشه. مثلا اون کلام رو توده مردم تو 5 کلمه میگن، مقام اقتضا میکرد که ما اونو تو 10 کلمه بگیم. حالا ما میگیم با چند کلمه میگیم؟ نه 2 کلمه. بچه اجتماع رو اول بگیم 2 کلمه. خب الان این 2 کلمه گفتیم از کلام توده مردم کمتره یا نه؟ میشه ایجاز. از مقام هم کمتره یا نه؟ اینا میشه. پس این میشه ماده اشتراک. یعنی اینکه هم این ایجاز به معنی اول، هم ایجاز به معنی دوم. یه جا داریم که نه، مقام اقتضا میکنه ما که تو 10 کلمه بگیم. حالا مثالشو میخونیم، ما اینجوری میگیم که قابل فهم باشه فعلا. مقام اقتضا میکنه ما تو 10 کلمه بگیم، ولی بعد توده مردم هم اینو تو چند کلمه میگن؟ تو 2 کلمه. ما میگیم تو چند کلمه میگیم؟ 5 کلمه. این ایجاز به معنی اول نداره، یعنی ایجاز به معنی مطابقت با توده مردم رو نداره، بلکه نسبت به توده مردم اتناب داره. ولی نسبت به معنی دوم که اقل از مقتضای ظاهر حال باشه ایجاز داره. اینم از این بر. حالا این بر فرض کنیم که ایجاز توده مردم باشه، بلاغت نباشه. مثلا یه کلامی رو در حقیقت مقام اقتضا میکرده که ما تو 1 کلمه بگیم، حالا مثالی که خودش زده، ما تو 1 کلمه بگیم، توده مردم تو 2 کلمه میگن، 3 تا بگیم، بله توده مردم تو 3 کلمه میگن، ما میگیم تو 2 کلمه بگیم. خب این میشه، آره دیگه درسته، این میشه نسبت به توده مردم کمتر گفته شده، ولی نسبت به مقام، نه مقامو نباید فرض کنیم 1 کلمه، همون 2 کلمه فرض میکنیم، این بهتره. اونم میشه. ببینید مقام اقتضا میکرده که ما تو 2 کلمه بگیم، ما هم تو 2 کلمه میگیم، درسته؟ پس تا اینجاش اجازه بندی دوم نیست دیگه، مساواته. یعنی مقام اقتضا میکرده تو 2 کلمه میگیم، ما هم تو 2 کلمه میگیم، ولی توده مردم همینه تو چند کلمه میگن؟ 3 کلمه، 4 کلمه، 5 کلمه، کمتر از توده مردم. پس این میشه ایجاز زمانی اول، نه ایجاز زمانی دوم. این میشه ملاکش. این حرف سرکاکی اشکالش هم بگیم دیگه، اصلا مطلب تمام بشه بهتر از این که بمونه. خطیب اشکال میکنه، میگه و فیه نظر، به کجا داره اشکال میکنه؟ به اول مطلب داره اشکال میکنه. یعنی دو تا اشکال داره. میگه تو که سبکا که اومدی از اول اینجوری شروع کردی، گفتی ایجاز و اتناب چون امر از امور نسبیان، ما نمیتونیم دقیق حرف بزنیم، نمیتونیم برای شما تعریف ارائه بدیم، نمیتونیم برای شما تحقیق ارائه بدیم، نمیتونیم برای شما ضابط ارائه بدیم. طب خطیب اشکال میکنه آقا لعن کون شیء نسبیان لا یقتضی تأثر تحقیق معنا. نسبی بودن یک معنا، نسبی بودن یک معنا باعث نمیشه که ما نتونیم اونو به صورت تحقیقی ارائه بدیم. ما میتونیم تعاریفی رو انتخاب کنیم برای یک امر نسبی، مثل پدر بودن. پدر بودن اصلا نمیشه تعریف کرد؟ میشه تعریف کرد دیگه. آقا پدر بودن باید یه پسر بودنی باشه تا پدر بودنی باشه. یه بالا رو نمیشه تعریف کرد، پایین رو نمیشه تعریف کرد، اینا امور نسبی هستند دیگه. بالا آخه این الان اینجا بالاست یا نه؟ میگه نسبت به اینجا بالاست، نسبت به اینجا پایینه. بالا بودن، پدر بودن، مثلا همه پدر خودش پسره دیگه، پدره پسرشه، پسر پدرشه. خب اینا نسبی هستند، اینا رو نمیشه تعریف کرد. میگه آقا اینقدر تعریفات قشنگه آقا، این فلاسفه یا کسایی دیگه تو عرف میشه توضیح داد قشنگ طرف بفهمه. پس ما میتونیم اینا رو تعریف کنیم، تحقیق کنیم، طرف ما قشنگ بفهمه. پس تو چرا میگی چون اینا نسبی هستند نمیشه تحقیقی صحبت کرد؟ نه آقا، نسبی باشه ما میتونیم تحقیقی هم صحبت کنیم. این اشکال خطیب. تفتازانی و الجواب قرص و محکم میاد جلو میگه بابا نفهمیدی حرف سکاکی رو. تفتازانی اشکال خطیب رو قبول نمیکنه، میگه نفهمیدی حرف سکاکی، منظورش این نیست که ما اصلا نمیتونیم بیان کنیم، تبیین کنیم، تعریف کنیم. اولا چرا مرادش این نیست؟ به خاطر اینکه خودش اومده تعریف کرده دیگه. مگه نمیگه فعل ایجاز اداء المقصود به اقل من عبارت المتعارف؟ خودش اومده یه تعریف رو ارائه داده. منظور سکاکی اینه که نمیتونیم انگوش بذاریم بگیم آقا مثلا این قدره، این قدرش مثلا اتناب، این قدرش ایجاز. میگه این قدر رو چون تو مصادیق مختلف متغیره نمیتونیم ضابط مقداری بدیم، نه اینکه نمیتونیم تعریف کنیم. خطیب فکر کرده این میگه که نمیتونیم تعریف کنیم و تبیین کنیم و معناشو تحقیق کنیم. خب اشکال کرده. تفتازانی میگه با منظور سکاکی اینه که نمیتونیم بگیم اینقدر و اینقدر و اینقدر مثلا چیزه. خب اگه مراد سکاکی باشه که واقعا دیگه خب اشکال خطیب وارد نیست. اشکال دومی که خطیب میکنه میگه ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف رد الى الجهاله. میگه آقا شما اومدی از اول، خب به اون اول اشکال کرد که اشکالش دفع شد، میگه گفتی نسبیه نمیتونیم تحقیق کنیم، خب حالا این اشکال رو بذاریم کنار. بعد اومدی چیکار کردی؟ گفتی بهت ملاک میدم. دوتا ایجاز برام درست کردی، یه ملاک رو چی دادی؟ توده مردم. یه ملاک دیگر رو چی دادی؟ تو ایجاز دوم مقام. میگه اینا بنا گذاشتن بر متعارف بستی که این در حقیقت این مقامی که مقام اقتضا میکنه که بست داده بشه، این ردن الی الجهاله، مخاطب تو به جهالت سوق دادی، به طرف جهالت. جهالت یعنی اینکه نادانی، یعنی مخاطب باز گیج میزنه، نمیفهمه که این قضیه چیه. خب بالاخره توده متعارف چقدره؟ بازم نمیفهمه دیگه. بگه اومدی درست کنی، خب خراب شد که. از اول گفتی نمیتونیم چیه، بعد برای اینکه بتونیم یه چیز رو بگیم ما میایم مبتنی میکنیم اینو بر توده مردم. توده مردم چقدر میگن؟ توده مردم رو توضیح بده به ما. نمیتونم توضیح بدم. بیا دیدی نتونستی توضیح بدی، اینم سوق دادی مخاطبه به جهالت، دوباره نتونستی ضابطه بدی. توده مردم چیه؟ اون بسط موصوف مقام هم اقتضا میکنه. خب مقام چقدر اقتضا میکنه؟ تو موارد متعدده دیگه. مقام یه جا انقدر اقتضا میکنه، یه جا اونقدر اقتضا میکنه، یه جا یه قدر دیگه اقتضا میکنه. اینم باز باعث جهالت میشه. تفتازانی باز عصبانی میشه، میگه که الان عصبانیش نمیدم، من خودم میگم. ول جواب، این ول جواب و لحناش محکم دیگه. ول جواب یعنی جوابت اینه. یه ممکنو این یه جواب لقا الان ان یقول، نمیدونم مثلا عجیبه، اینا یه کمی توش محکم نیست. ول جواب یعنی که کله اشکالت خیلی مثلا ضعیفه. جوابی که تفتازه میگه، میگه بابا یعنی چی؟ مگه تو از کره ماه یا مریخ اومدی مثلا این حرفو میزنی؟ کجاش جهالته؟ ولی خدا اولا تو توده مردم که خب خودت هم جزء توده مردم دیگه، معلومه دیگه، تو هر مواردی معلومه عرف چقدر اینجا حرف میزنه. مگه حتما باید به مخاطب ما پنج کلمه شش کلمه بگیم؟ توده مردم یک صحبت کردن توده مردم یک مطلبیه که هم همه مردم میدونن اینجا چقدر حرف میزنن، هم بلغا میدونن. چرا بلغا میدونن؟ چون بلغا تافته جدا بافته که نیستن که. بلغا هم از توده مردم هم یه چیزی فوق العاده ان. البته گاهی طلبه میشه ها، مثلا از توده مردم اینقدر این درسای طلبه‌ای رو گاهی ما میخونیم واقعا طلبه خارج میشه از توده مردم، یعنی اون ذهن. لذا تو بحث اصول و فقه و اینجور چیزا میگن که کلن چی میگن اینا تبادر طلبه و برداشت های طلبه از امور عرفی حجت نیست، یعنی اصل ثانوی شده. میگفت طرف خرداش میگفت که این خر حمار تاهونه بوده که میچرخیده آسیا و میچرخیده. بعد اون صاحب خره اومده، یه طلبی اونجا بوده، صاحب خره اومده بود دیده بود یه زنگوله این بسته به این خره. گفته بود زنگوله رو برای چی بستی بهش؟ گفته زنگوله رو برای این بستم که وقتی حرکت میکنه زنگوله به صدا در میاد، من بفهمم که این داره حرکت میکنه و این آسیا داره میچرخه، که اگر وایسته خب صدا نمیده، من متوجه میشم که این داره حرکت نمیکنه، میام خب به قول معروف یه آرارش میندازم حرکت کنه. این طلبه و طرف طلبه برگشت گفت خب احتمال داره که این همونجا وایسته اینجوری کنه. بعد گفته بود بابا این اصلا یعنی به مغز این بنده خودم نرسه، گفت این اشکال طلبگیه، تو خب ممکنه یه جا وایسته اینجوری کلاشو نگم بده. این طلبه رو بذاری از اینجور اشکالا میکنه من تموم نمیشه یعنی. لذا این بلغا بلغا نوعا از توده مردم، مثلا مگر اینکه یه جوری طلبه بالاخره مثل طلبه بشه این قضیهش فرق کنه کلا. این نسبت به توده مردم. اما نسبت به اون مقتضای مقام، مقتضای مقام هم معلومه. بله مقتضای مقام برای توده مردم معلوم نیست. چرا؟ چون توده مردم مثلا تو این فضاها نیستن. اما مقتضای مقام برای بلغا که معلومه. ما داریم الان اتناب و ایجاز رو برای کی داریم میخونیم؟ ما خودمون میخواییم بلیغ شیم، یعنی به عنوان بلاغت داریم علمو میخونیم، با توده مردم کاری نداریم. که همینقدر که مقتضای مقام این همه از اول داشتیم چی میخونیم؟ مقتضای مقام میخونیم دیگه. همینقدر که بلیغ میشناسه مقتضای مقام رو، پس اینم ردون الی الجهاله نیست. پس خلاصه جواب این شد که تو ایجاز اول که ملاک و توده مردم گرفت، توده مردم هم مردم میدونن چیه تو مواردش، همم بلغا چون از توده مردم هم میدونن چیه. دومی رو بله مردم نمیدونن، نمیدونن مقتضای مقام اینجا چیه، چون خیلی یه چیز هنرمندانه، یعنی هر کس نمیتونه تشخیص بده. ولی بلیغ که میدونه که. خب ما به بلیغ گفتیم آقا این همه اونایی که درس میخونن درسشو داریم، گفتیم اینه، گفتن آقا فرصت نبود هست کن اونو، نمیدونم فلان بود اینجوری کن، انکار کرد تاکید بیاد. اونی که ذاتاً بلیغه که خودش میدونه، همین بدونه و چون فقط بلاغا میدن همین بدونه کافیه دیگه، لازم توده مردم بدونن. اینم اشکالی که ایشون درک میکنه. بعد خطیب میاد میگه ول اقرب الا الصواب ان یقال. حالا به هر حال اشکالات خطیب رو تفتازنی چیکار کرد؟ رد کرد. ولی خب چون خطیب نظرش اینه که اشکالاتش وارده، میاد تو ول اقرب الا الصواب یک میزان دیگه ارائه میده. این میزان امروز نمیرسیم بخونیم، ان شاء الله مونده برای فردا اون میزان رو بخونیم ببینیم خطیب چه جوری پس به ما میخواد اجازه اتنام معرفی کنه. این مطالب کل مطالب تموم شد، ما بریم سراغ بعضی مطالبی که تو عبارت هست. اگه سوالی هست بفرمایید. هر دو شد میگه ایجاز دو معنا داره، ملاکش واحد نیست. نه ببین، مثل این که شما میتونی بگی یه چیزی عینه، عین الان مثلا یه طلایی اینجا بشه بگی این عینه یا نه، خب دو معنا داره. میگه نسبت به کدوم معنا میسنجی؟ نه مشترک لفظی سناییه دیگه. ایشون میگه یه موقع بلیغ، هر دوشو میتونیم بگیم. اگر مقتضای خلاف ظاهر حال بود، قبلا گفتیم مقتضای خلاف ظاهر چیه؟ مقدمه، اونو میگیریم، اون اولاه. اگر نبود اولی رو میگیریم، یعنی اینا در طول همان یه جورایی که ان این الا کون المقام خلیقا به ابسط من مذکر، کسی حواسش به مقام و اینا باشه نسبت به مقام بسنجه بهتره تا نسبت به توده مردم بسنجه. اگر بحث مقتضای مقام نبود یا مساوی بود با اون در حقیقت حالت عادیش، میریم سراغ این مثل مقتضی حال چشم میرسه، مقتضی حال اعتباری و حقیقه دیگه مثل هم میگه که انه ایجاز دوم مبناش مقتضی حال اعتباریه، ایجاز اول مبناش مقتضی حال حقیقی، هر کدوم هم جا دارن برای خودش. اند تعارض قبلا هم گفتیم مقتضی حال اعتباری مقدمه. نه تعارض میکنه، تعارضش یعنی اینه که بالاخره آخه بعضی جاها مقتضی حال اعتباری نداریم، اونجا برمیگردیم به اون ملاک اول. اینو نکتهشو عرض میکنم، این جوابش میاد، اینو تو عبارتی نکتهی داره عرض میکنم.
الان اون تشکیفی که ما میدیم اولون مقتضای حال انقدره، اونم اینجا مقام اینه که مثلا ملامت کنه مثلا پیریو بده. خب این آقا ملامت بکنه چقدر این باید حرف بزنه؟ فهم شده ما میگید یا این تو میخوایی مثلا ملامت کنه؟
نه اینجوری نیست. ببینید مثلا طرف مد میکنه، ببین مشت حسن مثلا بقالو ورداری بیاری بذاری پشت تریبون، یه آدم سالم و صاف و بالاخره معمولی. همون مشت سودی مردمه دیگه. نه نمیگم غایت فحاحه که نیست که، یعنی عاجز از صحبت نیست، عادی حرفشو میزنه، خیلی هم قشنگ تو سوپری خودش بقالی خودش خیلی قشنگ مردم را میندازه، بلده حرف زدنشو میذاره پشت تریبون، میگه خب شما امامو مدحش کن، امام خمینی رو، مردی بود خیلی خوب مثلا. هم میگه ادامه میگه خیلی خوب. خب اینجا جای مد الان باید یه ذره بیشتر صحبت کنی. اینجوری نیست. اگر ببینید گاهی این که به شرط لاک نیستن توده مردم، توده مردم یه جایی اتفاقا مطابق مقتضی حال صحبت میکنن. اینم باز یه جوری برمیگره به سوالای کریمی که داره لا یحمت من الاوساط. خطیب یه جایی نخوندیم دیگه، اون تو بخش انشا بود، یه جایی میاد تصریح میکنه تفتازه، میگه رحمک الله نکته داره. چرا تو دعا ما میگیم رحمک الله نمیگیم لیرحمک الله؟ اینجوری چرا حرف نمیزنیم؟ چرا فعل ماضی بکنیم؟ میگه نکته داره. خب میگه الان همه مردم میگن رحمک الله، میگه اونا نکته نداره. میگه آخه بابا تو میگی رحمک الله نکته داره، میگه نگفتیم هر چیزی به قول معروف نکته داره، رحمک الله از بلیغ نکته داره. رحمک الله که تو گذر خانم میگن رحمک الله، اصلا نمیفهمم بهش بگو چرا گفتی رحمک الله، میگه ببخش یرحمک الله، میگه ببخش لیرحمک الله، میگه هیچ فرقی نداره، میگه چه فرقی میکنه، پس نمیفهمه. گاهی ممکن اینا به شرط لا نیستن، لا به شرطن. اگر یک جایی کلامشون، اولا اینو میخوایم اینو بگیم که الزاما اینجوری نیست که همیشه کلامشون مطابق مقتضی حال باشه، این نیست. اگر هم یک جای مطابق مقتضی حال بود این محمود نیست، یعنی این نیشه گفت که یه بحثی رو اول تو بلاغت کلام متکلم داشتیم ها، که گفتم ممکنه بگیم این کلام بلیغه، ولی دیگه من حیث و ان هذا الکلام منتسب الی این شخص عادی بلیغ نیست، بلکه فی نفسه، یعنی بلیغ هم میدادی همین قصه رو میگه، ولی اون رو حساب کتاب داره صحبت میکنه، اینطوری میشه. خب عبارت رو دقت کنید، چند تا نکته نه دیگه فرصت نیست این باشه انشالله. من تقریبا دو صفحه و نیم سه صفحه ما خوندیم، یه مطالب عبارتی وجود داره حتما با توضیح، عبارتی یعنی مطلبی نه فقط بحث عبارت، با تو عبارت وارد بشیم نکاتی وجود داره، بقیش انشالله تا صفحه تا مساوات صفحه 258 مطالبه فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.